سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه کمک های طبی هند به افغانستان، حکومت طالبان از این اقدام استقبال کردند.
کمک 1.6 تن از سوی حکومت هند که شامل عدوی است به کابل انتقال و به شفاخانه ها رسانده شد.
در محاکم طالبان چی میگذرد و کدام قانون نافذ است؟
قوانینی که ما فعلا در محاکم امارت اسلامی روی کار داریم و بر آن عمل میکنیم فقه مذهب امام ابو حنیفه علیه رحمه نباشد.
استقبال مردم از آغاز پرواز شرکت های هوایی افغانستان به بیرون از کشور.
حالا که پروازها باز شده به خصوص تجاران و اقتصاد افغانستان بسیار زیاد خوب شد، اما پرابلمی که به وجود آمده بود از بین رفت.
ازدواج کودکان یکی از نگرانی های بزرگ در افغانستان. یکی از قربانیان نجیبه دختر خردسال در ولایت غور است.
حالا من چند سال پیش رفت که بوم از خودم را مولر مرسی کرده ایسر من بودم شده ساله.
در جهان یک مقام ارشد امریکایی همزمان با افزایش تنش‌ها میان روسیه و اوکراین هفته آینده از هر دو کشور دیدار میکنند. در این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود. دعوت میکنم با ما همراه باشید. پیش از همه خبرها تا این ساعت. سرخطها بریتانیا کمک بیش از 100 میلیون دلار را با افغان‌ها اعلام کرده. یک عالم دینی در ولایت فرو از سوی مردان مسلح کشته شد و رئیس جمهور آمریکا باز هم از حمله احتمالی روسیه با اوکراین به مسکو هشدار جدی داد. مشروع خبرها. بریتانیا در اجلاس 7 کشور بزرگ صنعتی جهان کمک 75 میلیون پوند را با مردم افغانستان اعلام کرده. با این ترتیب کمک های بریتانیا با افغانستان در جریان امسال به 286 میلیون پوند می رسد. لیستروز وزیر خارجه بریتانیا دیروز انگام اعلام کمک تازه کشورش که بیشتر از 100 میلیون دلار می شود گفت که وضعیت بشری در افغانستان به سوی بدتر شدن روان است و انتظار دارند که این کمک برای نجات و ثبات در منطقه کمک کند. تروس در جریان اجلاس G7 در شهر لیورپول انگلستان گفت که کشورش تصمیم قاطعی برای کمک با افغانها دارد. این کمک مالی به حکومت طالبان داده نمی شود زیرا جامعه جهانی آن را به رسمیت نمی شناسد. انتظار می رود سازمان غذایی جهان و سایر اداره های امدادرسانی از کمک بریتانیا نیازمندی های فوری به شمول مواد غذایی را در اختیار افغانهای نیازمند قرار دهند. ده ها تن از شهروندان گیرمانده افغانستان از هند به کابل رسیدند. احمد الله وسیق معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که 85 تن در پرواز شرکت هوایی کامیر دیروز به کابل رسیدند.
بعد از یک وقفه چشمگیر اولین پرواز شرکت هوایی کامیر به هند انجام یافت که شماری از مسافران را از کابل به هند انتقال داد و 85 نفر از افغانان مسافر را که در آنجا گیر مانده بودند به کابل انتقال داد.
از سوی دیگر وزارت خارجه هند در اعلامیه گفته که یک طیاره از افغانستان محموله کمک‌های طبی آن کشور را برای شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل منتقل کرده. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. یک عالم دینی در ولایت فرا کشته شد. عارف عدیل سخنگوی قماندانی امنیه فرا بر رادیو آزادی گفت که این عالم اهل تشیع به نام محمد اسماعیل موحدی حوالی چاشت دیروز از سوی مهاجمان ناشناس در ناحیه سوم شهر فرا کشته شد. به گفته عدیل انگیزه قتل تا حالا معلوم نیست و قماندانی امنیه برای بازداشت عاملان تلاش میکند. یک روز پیش از این نیز دو تن در نتیجه انفجار بم دستی در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا جان باختند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از جهان. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با همتای روسیه ولادیمیر پوتین هشدار داده که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند بهای بزرگ خواهد پرداخت. بایدن دیروز به خبرنگاران گفت بان که امریکا و ناتو باید برای تقویت توانایی دفاعی نیروهای بیشتر را به کشورهای شرقی عضو ناتو می فرستادند. باز هم به گفته او در صورت حمله روسیه به اوکراین هیچگاه اعزام نیروهای زمینی امریکا مطرح نخواهد بود. بایدن افزود که برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که اگر بر اوکراین حمله کند پیامدهای اقتصادی برای روسیه و ایران کننده خواهد بود. پوتین در گفتگوی اخیرش با همتای امریکاییش جو بایدن گفته که مسکو قصد حمله ندارد و میخواهد که در برابر گسترش ناتو ضمانت‌های امنیتی در مورد جمهوری‌های اتحاد شوروی پیشین به دست آورد. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق تایید کرده که نیروهای بین المللی در چند روز آینده کشورش را ترک خواهند کرد. کاظمی دیروز با اشاره به نقشه رای حکومتش گفت که در نظر است نیروهای ائتلاف به زودی عراق را ترک کنند. پیش از این قاسم العروجی مشاور امنیت ملی عراق پنجشنبه گذشته رسما اعلام کرد که نیروهای بین المللی تحت رهبری امریکا ماموریتشان را در عراق پایان می دهند. بر اساس توافقی که امسال میان جو بایدن رئیس جمهور امریکا و مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق امضا شد، ماموریت نظامی ایالات متحده در اخیر امسال در عراق پایان می‌یابد. طوفان نیرومند در ایالت‌های مرکزی و جنوبی امریکا ادامه دارد و شمار تلفات و زیان‌ها رو به افزایش نهاده. اندی بشیر والی کنتاکی می‌گوید تنها در این ایالت بیش از 70 تن جان باختند. در نتیجه این طوفان که بی سابقه خوانده شده شمار از تأسیسات در ایالت کنتاکی تخریب و زیانمند شده است. رئیس جمهور جو بایدن گفته که با والیان ایالت‌های آسیب دیده گفتگو کرده و همدردیش را با خانواده‌هایی که عزیزانشان را از دست دادند شریک ساخته. بسته شدن راه‌ها و جاده‌ها روند کمک‌رسانی به مناطق آسیب دیده را کندتر ساخته است. طوفان شدید که در این فصل سال بی سابقه خوانده شده از روز گذشته به این سو در ایالت‌های کنتاکی، ایلینوی، آرکنساس، تنسی و میزوری ادامه دارد. و فعالان محیط زیست برای سومین شنبه پیهم دیروز در جاده‌های سربیا مظاهره کردند. این اعتراض‌ها در برابر برنامه توسعه یک معدن بزرگ لیتیوم با آنکه برخی خواسته‌های تظاهرکننده‌ها از سوی حکومت پذیرفته شده برپا شد. اعتراض کننده ها دیروز از رفت آمد وسایل در چندین شهر جلوگیری کردند و از شرکت جهانی بزرگ استخراج معدن به نام ریو تینیتو خواستند که کارش در معدن در غرب سربیا را متوقف کند. لیتیوم ماده است که برای نگه داشتن چارج در وسایل الکترونیکی استفاده می شود. امکان دارد سربیا از تولیدات معدن لیتیوم میلیاردها دلار عاید به دست آورد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری این ساعت میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. بپردازیم به مطالب خبری در این برنامه. طالبان از کمک هند استقبال کرده و میگویند که برای کمک‌های بیشتر امیدواری دارند. احمد الله وسیق معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که 1.6 تن کمک طبی هند دیروز به کابل رسید که برای شفاخانه‌ها توزیع شد. هند میگوید این کمک به خاطر مبارزه با وضعیت بشری دشوار در افغانستان صورت گرفته. جزئیاتش در این گزارش.
طالبان میگویند از کمک هند در این شرایط دشوار استقبال میکنند. احمد الله وسیق معاون سخنگوی طالبان بعد از اینکه یک محموله کمک های طبی هند دیروز به کابل رسید بر رادیو آزادی گفت که کمک های بیشتر در راه است.
در هند حکومت لوری ترسر از شوی امرسته چه
کمک 1.6 تن از سوی حکومت هند که شامل ادویه است به کابل انتقال و به شفاخانه ها رسانده شد. به اساس معلومات در روزهای آینده یک مقدار سامانالات طبی مهم نیز از سوی حکومت هند به کابل خواهد رسید. در حالی که مردم افغانستان به کمک های بشری، مواد خوراکی اولیه شدیداً ضرورت دارند، کمک هند یک اقدام نیک است و ما از آن استقبال میکنیم.
هند قبل از این کمک 50,000 تن گندم با افغانستان اعلان کرده که در راه رسیدن به کشور است. آقای وسیق افزود که این کمک توسط لاری‌های افغانی نخست به جلال آباد و سپس به کابل انتقال خواهد شد. همچنین بلال کریمی یک سخنگوی دیگر طالبان به رادیو آزادی گفت که هند یک کشور بزرگ منطقه است و طالبان با یک سیاست متوازن خواهان روابط با همه کشورهای منطقه و آرزومند کمک و همکاری هستند. هند میگوید کمک طبی را به خاطر وضعیت دشوار بشری به افغانستان فرستاده است. اعلامیه دیروز وزارت خارجه هند گفت که این کمک شامل ادویه و بسته‌های صحی است که توسط مسئولان سازمان صحی جهان به شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل رسانیده می شود. این کمک طبی هند توسط یک طیاره که روز جمعه به دهلی جدید رفته بود روز شنبه به کابل انتقال یافت. وزارت خارجه هند با اعلان این کمک میگوید که در پرواز روز جمعه از کابل 94 نفر از افغان‌ها به شمول هندو باوران و سیکان و 10 نفر از اتباع هند به دهلی جدید انتقال شدند. اعلامیه می افزاید که از اواسط آگوست تا کنون 669 نفر به شمول 450 تن از اتباع هند ضمن عملیات موسوم به دیوی شکتی از افغانستان انتقال شدند. هند در 20 سال گذشته برای ساختن زیربناها و بندهای برق در افغانستان صدها میلیون دلار سرمایه گذاری کرده، اما با روی کار آمدن طالبان سیاست محتاطانه به پیش گرفته و این اولین بسته کمک طبی هند است که بعد از تسلط طالبان به کابل می رسد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، محاکم در این کشور چگونه و بر اساس کدام اصول و قوانین فعالیت میکنند؟ آیا در محاکم طالبان اسناد و دستورالعمل‌های تدوین شده واحد وجود دارد و همه محاکم طالبان بر اساس منابع واحد احکامشان را صادر میکنند؟ در حکومت پیشین شکایت‌های زیاد در مورد شیوه مدیریت و فساد گسترده در ارگان‌های عدلی و قضایی وجود داشت. اکنون وضعیت در محاکم طالبان چگونه است؟ آرش همایون در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
طالبان از تسلط بر افغانستان در اواسط ماه اگست تا اکنون در مورد قوانین به شمول قوانین جزایی، امنیت ملی و محاکم در افغانستان وضاحت نداشته و سوالات زیاد را به پاسخ گذاشتند. طالبان اعلام کردند که آن بخشی از مواد قانون اساسی دوران حاکمیت محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان که با اصول اسلام در تضاد نیست قابل اجراست. این اعلام خود سوالات زیاد را برانگیخته، چه از تصویب نخستین قانون اساسی افغانستان که به نام نظامنامه اساسی دولت عالی افغانستان در روزهای نخست قدرت امیر امان‌الله خان در سال 13 هجری شمسی به تصویب رسید تا اکنون اساس و تهداب همه قوانین افغانستان رعایت از اصول دین اسلام بوده و به گفته حقوقدانها هیچ قانون هم در تضاد با اساسات دین اسلام تدوین و تصویب نشده است. طالبان تا هنوز رسما هیچ قانون را تصویب نکرده و ارائه نکردند. در همچو شرایط محاکم طالبان چگونه و بر اساس کدام اصول و قوانین فعالیت میکند؟ مفتی عبدالمنان رئیس دیوان حقوقی عامه استیناف ولایت هرات با اشاره به این موضوع به رادیو آزادی گفت:
قوانینی که ما فعلا در محاکم امارت اسلامی روی کار داریم و بر آن عمل میکنیم و در محاکم فعلا جاری میباشد، فقه مذهب امام ابو حنیفه علیه رحمه میباشد که از مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بر قول راجح ما عمل مینمایم و بر قول راجح فتوا می دهیم که مخزی آن قرآن کریم و احادیث رسول بزرگوار صلی الله علیه و سلم و اجماع و قیاس می باشد.
اما زرین ستانکزی حقوقدان و وکیل مدافع در افغانستان می گوید:
دوی مسئله استناد به حنفی فقه بنده ده که فقه حنفی فقه
استناد آنها بر فقه حنفی است و در فقه حنفی منابع و مصادر زیاد و متعدد است. این خود باعث سرگردانی محاکم و اسباب دعوا می شود. طور مثال مدعی در مجلات الاحکام یک حکم را به نفع خود می بیند و به آن استناد می کند. مدعی علیه در فتاوای کاملیه یک حکم را به نفع خود دیده آن را رد می کند. در این میان قاضی هم به رد المحتار یا درر الاحکام استناد کرده حکم صادر می کند. اگر بر حکم اعتراض شود، در محکمه دوم احتمال دارد رأی قاضی چیزی دیگری باشد. برای قاضی چوکات تعیین نشده که از کدام رأی و نظر پیروی کند. این باعث نقض فیصله‌های خود آنها خواهد شد.
نظر باید پیروی و که صدا خپل بحث نقض فیصلو دی دوی گردی.
آیا در محاکم طالبان اسناد و دستورالعمل‌های تدوین شده واحد وجود دارد و همه محاکم طالبان بر اساس منابع واحد احکامشان را صادر می کنند؟ مفتی عبدالمنان رئیس دیوان حقوقی عامه استیناف ولایت هرات می گوید
ماین کتابها از چند سال سابق از امارت اسلامی، از محاکم و از سر محکمه، از اداره علی برای ما تهیه و درست شده که از جمله همه کتاب ها اصولنامه اداری می باشد و اصولنامه حقوقی می باشد که در این دو کتاب که در یک جلد هست تر دو تا یعنی در ازی همه کارهای اداری محاکمان برای ما تهیه و برابر ساخته و همچنان از جمله دیگه همی کتاب ها لائحه محاکم است و همچنان 113 ماده ما داریم و دیگه بسیار بسیار پرامین وجود دارد که در محاکم ما به همه عمل می شود.
در دور حکومت قبل از طالبان با وصف آن که جامعه بین المللی با بخش عدلی و قضایی افغانستان مساعدت های زیاد را انجام داد، اما شکایات زیاد هم در مورد شیوه مدیریت و فساد گسترده در این سکتور وجود داشت. اینک وضعیت در محاکم طالبان چگونه است؟ یک باشنده ولایت پروان که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده و برای حل یک دوسیه حقوقی به محکمه طالبان مراجعه کرده، در صحبت با رادیو آزادی گفت
قسمی که در گذشته حکومت قبلی وجود داشته متاسفانه در نهادهای محکمه یا استیناف سارنگولی مراجعه میکردند مردم، مثل که یکی از شهروندان شهر چهارکار خودم هم هستم، مشکلات زیاد روبرو میشدیم و حالا که بگویم آنچه که برگشته باشه به یک نظام حکومت داری نشده، اما نسبتا به یک چیزی که کم شده فساد است، اما به قضایا رسیدگی کمتر صورت میگیره. حالا چون یک چند روز پیش ما یک قضیه را سرش کار میکردیم، رفته بودیم یکی به دیگه مراجعه میکرد، دیگه به دیگه مراجعه میکرد، آن هم قانونی یا بررسی صورت نمیگرفت.
زرین ستانگزی حقوقدان و وکیل مدافع در افغانستان موجودیت لایحه ها، اصول و فرامین طالبان برای محاکم را بسندن ندانسته میگوید
خلقو دا شکایت کاملا پزایده.
این شکایت مردم کاملا بجاست. از حاکمیت امارات تا کنون در امور عدلی و قضایی اجراعات در محاکم شهری کاملا متوقف است. صرف در ولسوالی ها محاکم فعال بوده و اجراعات آنها به کندی روان است. افراد زیاد دستگیر شده و به قضایای جنایی محکوم شده اند. دوسیه های آنها بررسی نشده و افراد در زندان ها به سر می برند.
آقای ستانگزی عدم موجودیت کادرهای مسلکی حقوقی را نیز یک مشکل اساسی خوانده است. در دور حکومت سابق در افغانستان زنان دوشادوش با مردان در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان به شمول ستر محکمه کار می کردند. اما سیاست طالبان تا هنوز در مورد کار زنان به طور خاص در ارگانهای عدلی و قضایی مشخص نیست. یک کارمند زن در ستر محکمه افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت
بار مراجعه کردیم ولی اجازه ورود به دفاتر بر ما داده نشد. در نظام قبلی دوش قضات کار کردیم، حتی بیشتر از قضات ما با متهمین و مجرمین سر کار داشتیم.
به عقیده کارشناسان حقوقی موجودیت کارمندان زن در ارگانهای عدلی و قضایی به طور خاص در محاکم فامیلی در افغانستان یک امر نهایت ضرور پنداشته می شود. سازمان ها و نهادهای حقوق بشر هم از نزدیک برخورد طالبان را با این آزمون و سایر چالش های جدی به شمول محاکم صحرایی و قتل های فراقانونی در افغانستان از نزدیک نظارت می کنند.
نو 19 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاه می کنیم به شمار از رسانه های جهان که در مورد افغانستان کدام مطالب را نشر کردند. روزنامه ده هل چاپ امریکا در تازه ترین شمارش نوشته است که وزارت‌های خارجه و دفاع امریکا پروسه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را ارزیابی می‌کنند. ده هل می‌نگارد که نامه انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا را دیده که در آن آمده است این ارزیابی آنچرا که امریکا از نقش خود در افغانستان آموخت بررسی کرده و پیشنهادهای را ارائه خواهد کرد. به نوشته ده هل این تحقیق اوضاع را از جنوری سال 2020 تا آگوست سال 2021 بررسی می‌کند. رهبر این بررسی را دانیل سمیت، شخصی که برای یک مدت کوتاه در ماه جنوری سرپرست وزارت خارجه بود، به دوش خواهد داشت.
روزنامه ده هل می نویسد که دانیل سمیت و تیم او که متشکل از کارمندان برحال و پیشین وزارت خارجه است، در این بررسی به اسناد دسترسی خواهند داشت و صلاحیت انجام مصاحبه با داوطلبان به آنها داده خواهد شد. به نقل از انتونی بلینکن گفته شده است که امیدوار است نتیجه نهایی این بررسی سری و تا حد امکان جزئیات در آن درج باشد. اما روزنامه ده هل نوشته که وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده است که تا حد امکان در تهیه این بررسی شفافیت حفظ شود. همزمان با این بنوشته ده هل، سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفته است که این وزارت تحقیق جداگانه ای را درباره خروج از افغانستان آغاز کرده است. رابرت لادویک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، بعد ده هل گفته است که یک تیم مستقل ارزیابی خود را هفته پیش آغاز کرده است. این تحقیق نیز از ماه جنوری سال 2020 تا آگست سال 2021 را در بر می‌گیرد، یعنی دوران پس از امضای توافقنامه دوحه بین طالبان و حکومت آمریکا بر رهبری دونالد ترامپ. آخرین سرباز آمریکایی به اساس توافقنامه دوحه در آخر ماه آگست افغانستان را ترک کرد. اما نشریه میل آنلاین به قضیه قتل یک زن جوان افغان در استرالیا پرداخته است. این زن رقیه حیدری معرفی شده و توسط شوهرش به قتل رسیده. میل آنلاین نوشته است که رقیه 16 ساله بود که استرالیا رفت و ازدواج او به اساس تفاهم بین خانواده ها صورت گرفته بود. در گزارش ادعا شده که مادر رقیه بالای دختر خود فشار آورده بود تا به ازدواج با مردی که در استرالیا تکسیرانی میکرد تن دهد. اما به نوشته میل آنلاین، سکینه محمد جان، مادر رقیه، روز جمعه در محکمه در استرالیا ادعای بیگناهی کرد. با گزارش میل آنلاین، رقیه از این ازدواج خوشحال نبود و سرانجام توسط شوهرش با ضرب چاقو کشته شد. میل آنلاین می نویسد که محمد علی حکیمی، شوهر رقیه، به حبس ابد محکوم شده است. روزنامه می افزاید اگر ثابت شود که مادر رقیه دختر خود را به این ازدواج مجبور کرده، او نیز به حبس محکوم خواهد شد.
شمار زیادی از شهروندان افغانستان به خاطر سرگیری پروازهای شرکت‌های هوایی آریانا و کامیر به کشورهای خارجی استقبال می‌کنند. با این همه تا هنوز شرکت‌های هوایی خارجی پروازهایشان را به افغانستان از سر نگرفتند. جزئیات در این گزارش.
شرکت‌های هوایی افغانستان، کامیر و آریانا افغان در اعلامیه‌های جداگانه از سرگیری پروازهای عادی خود و برخی از کشورها خبر دادند. روز گذشته مقام‌های وزارت خارجه هند هم از انتقال حدود 100 شهروند هندو و سیک افغانستان و 10 شهروند آن کشور از کابل به دهلی نو خبر دادند. انتقال این افراد در پرواز ویژه شرکت خصوصی هوایی کامیر صورت گرفته است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در توییتی گفته است که در برگشت این پرواز 85 شهروند افغانستان که در هند بنمانده بود و کمک‌های صحی هند به شفاخانه ایندرا گاندی نیز به کابل انتقال یافتند. در همین حال سهراب امینی، معاون آمریت شرکت تجارتی کامیر، به رادیو آزادی گفت که پروازهای این شرکت به برخی کشورها آغاز شده است.
ما فعلا همه روزه یک پرواز به دبی داریم، از کابل به دبی. هفته 4 پرواز از کابل به ابوظبی داریم. هفته 5 پرواز از کابل به اسلام آباد داریم و دمی آینده نزدیک ما انشاءالله پروازهای خود به استانبول، انقره و تاشکند آغاز میکنیم. دیگه قیمت ها هم بر فعلا بسیار کاهش یافته، در حالت نرمال خود آمده.
پیش از این شرکت هوایی آریانا افغان هم از آغاز پروازهایش به امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر خبر داده بود. شماری از شهروندان با استقبال از این روند میگویند که عادی شدن پروازها بخشی از مشکلات مردم را حل خواهد کرد. فیصل و نظیفه، دو تن از شهروندان افغانستان، به رادیو آزادی گفتند.
خیلی خوشحالیم که پروازها آغاز شد تا بتانیم به زودی نمی کارهایی که از طریق پروازها و کشورها میشه حل بکنیم.
حالا که پروازها باز شده، به خصوص تجاران و اقتصاد افغانستان بسیار زیاد خوب شد و اما پرابلمی که به وجود آمده بود از بین رفت.
این در حال است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، پروازهای عادی شرکت‌های هوایی افغانستان و شرکت‌های هوایی خارجی از افغانستان متوقف شده بود و زیادی از افغانان در کشورهای دیگر و کابل منتظر آغاز این پروازها بودند. خبر عادی شدن پروازهای بین المللی به افغانستان در حالی به گوش می رسد که تا هنوز مسئولیت کنترل میدان هوایی کابل به شرکت یا کشور خاصی سپرده نشده است. مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان می گویند که گفتگوها با چند شرکت بیرونی به خاطر کنترل میدان هوایی کابل جریان دارد. امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت.
با چند شرکت در حال صحبت هستیم. نوزا با نی نهاییش نزدیک است که منظور نهایی نشده. ما شرایط خود داریم که جمله شرایط این است که باید با استاندارد ایکاو باشه، سازمان ایکاو، کنوانسیون ایکاو همچنان قابل قبول به دنیا باشه و ترنینگ یک تیم تکنیکی ما شامل باشه که باش صحبت کرده رئیس.
به گفته آقای احمدی پس از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان به شمول پروازهای چارتر شده روزانه بین 10 تا 15 پرواز داخلی و خارجی صورت میگیرد، اما تا به حال هیچ شرکت هوایی خارجی پروازهای عادی خود را به افغانستان اثر نگرفته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ولایت غور دختران زیر سن قانونی هنوز هم قربانی ازدواج‌های اجباری هستند. فقر و گرسنگی باعث شده که ده ها دختر جوان در ولایت غور به چنین سرنوشت روبرو شوند. جزئیات در این گزارش.
پدر من چند سال پیش درفت که با مرده خود مادر مورسی کرده.
نجیبه کودک که هم از بازی های کودکانش محروم شد و هم از درس و تعلیم. این کودک غوری فقط 11 سال دارد که قربانی ازدواج های اجباری شده است. خانواده نجیبه به او اجازه نداد که با ما بیشتر گپ بزند، اما نازنین مادر نجیبه میگوید که دخترش را از فقر و تنگدستی به ازدواج داد، در حالی که میدانست که نجیبه هنوز طفل است.
گوشنگی و فشار به سرم زیاد مد، دخترم از گوشنگی دادم سه برد میشه، بگفتن نصفش اتوانی بودادم نصفش نداده، فشار که به سرم زیاد مد از او داره بر خداوند خودش شما رو رسی کرده همینجا که بیامده اید میشه به همین سقی را یکیش کش ماه، یکیش کلار ماه، یکیش هر دیست و بسالی که من یک چیزش من نداشتم.
محمد امین خسر و نجیبه کودک غوری که قربانی ازدواج زیر سن شده میگوید که خانواده این طفل در فقر زندگی میکرد و از این که به آنها کمک کرده باشد، سه ماه پیش نجیبه 11 ساله را در بدل 300 هزار افغانی به عقد نکاح پسرش بلال 22 ساله در آورد. بلال اکنون جهت کارگری به ایران رفته است.
گو مالیدش این بفروخته این مندر همی سغیره که اجیه آور که همی سغیره ندارن، ما امیر نگاه باشه ما در اردیم مقصد بگرفتیم اینه چیزی نداشتن که پرده اینجا بشوه، دو کاری ما کردیم که پرده اینجا بشوه و ایمان بشوه.
اما در همین حال عالمان دین در ولایت غور میگویند که ازدواج های زیر سن باعث خشونت های خانوادگی حتی بین زن شوهر می شود. مولوی نذیر احمد یک تن از عالمان دین در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور میگوید
حقوق شرعی که تعیین کرده سن دختر باید 16 باشه و پسرم باید 18 باشه و مشکلاتی که در سن زیر سن ایجاد می شود وقتی دختر و پسر که به زیر سن به نکاح داده می شود وقتی بالغ می شوند شاید پسر دختر را نمایسته باشه و پسر دختر و پسر را نمایسته باشه و مشکلات اختلافات در بین اینها ایجاد میشه و اینها نمیتوانند که معاشرت و زندگی خود را چه بکنند.
این تنها نجیبه نیست که قربانی ازدواج اجباری میشود، بل ده ها دختر زیر سن دیگر نیز در ولایت غور تن به ازدواج های اجباری داده هند. در فرمان تازه رهبر طالبان که هفته گذشته منتشر شد در یک ماده آن آمده است دختران که سن بلوغ را تکمیل نکرده باشد نباید به ازدواج داده شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
9:28 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یک مقام ارشد آمریکایی همزمان با افزایش تنش‌ها میان روسیه و اوکراین هفته آینده از هر دو کشور دیدار میکند. بیشتر در گزارش.
یک مقام ارشد آمریکا در تلاش برای کاهش تنش میان روسیه و اوکراین هفته آینده از این دو کشور بازدید می‌کند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که کارین دانفرد، معاون وزیر خارجه در امور اروپا و اوراسیا، روز دوشنبه از کیف بازدید می‌کند و سپس به مسکو می‌رود. اعلامیه می‌افزاید که خانم دانفرد با مقامات ارشد هر دو کشور ملاقات و درباره تجمع نیروهای روسی در سرحدات اوکراین و تأکید روی تعهد واشنگتن برای حمایت از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین گفتگو می‌کند. معاون وزیر خارجه آمریکا در حالی با اوکراین و روسیه سفر می‌کند که رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در ویدیو کنفرانس روز سه‌شنبه گذشته درباره کاهش تنش در سرحدات اوکراین بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور روسیه در این کنفرانس به رئیس جمهور آمریکا گفت که مسکو نیت حمله ندارد و می‌خواهد که در برابر گسترش ناتو به سوی جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق ضمانت‌های امنیتی به دست آورد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که واشنگتن در صورت حمله روسیه به اوکراین علاوه بر وضع تحریم‌های شدید اقتصادی علیه مسکو، کمک‌های نظامی خود به اوکراین و اعضای ناتو را که در همسایگی روسیه قرار دارند افزایش خواهد داد. واشنگتن می‌گوید که روسیه حدود 100 هزار سرباز آماده به جنگ را در سرحدات اوکراین جابجا کرده که می‌تواند زمینه‌سازی برای حمله بر این کشور باشد. در این میان وزیران خارجه بریتانیا و آمریکا در ملاقات روز جمعه درباره وضعیت در سرحدات اوکراین نگرانی عمیق خود را ابراز داشتند. آنها گفتند که هر گونه هجوم بر اوکراین یک اشتباه استراتژیک خواهد بود که عواقب وخیمی در پی خواهد داشت.
و با نشر امین گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه نونیم به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. بریتانیا در اجلاس هفت کشور بزرگ صنعتی جهان کمک 75 میلیون پوند را با مردم افغانستان اعلام کرده. لیستروز وزیر خارجه بریتانیا دیروز انگام اعلام کمک تازه کشورش که بیشتر از 100 میلیون دلار می شود گفت که وضعیت بشری در افغانستان به سوی بدتر شدن روان است و انتظار دارند که این کمک برای نجات و ثبات در منطقه کمک کند. ده ها تن از شهروندان گیرمانده افغانستان از هند به کابل رسیدند. احمد الله وسیق معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که 85 تن در پرواز شرکت هوایی کامیر دیروز به کابل رسیدند. یک عالم دینی در ولایت فرا کشته شد. عارف عدیل سخنگوی قماندانی امنیه فرا بر رادیو آزادی گفت که این عالم اهل تشیع به نام محمد اسماعیل موحدی حوالی چاشت دیروز از سوی مهاجمان ناشناس در ناحیه سوم شهر فرا کشته شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با همتای روسیه ولادیمیر پوتین هشدار داده که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند بهای بزرگ خواهد پرداخت. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق تایید کرده که نیروهای بین المللی در چند روز آینده کشورش را ترک خواهند کرد. پیش از این قاسم العروجی مشاور امنیت ملی عراق پنجشنبه گذشته رسما اعلام کرد که نیروهای بین المللی تحت رهبری آمریکا ماموریتشان را در عراق پایان می‌دهند. طوفان نیرومند در ایالت‌های مرکزی و جنوبی آمریکا ادامه دارد و شمار تلفات و زیان‌ها رو به افزایش نهاده. اندی بشر والی کنتاکی میگوید تنها در این ایالت بیش از 70 تن جان باختند. و فعالان محیط زیست برای سومین شنبه پیهم دیروز در جاده‌های سربیا مظاهره کردند. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، این خبرها و تازه‌ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از تازه‌ترین های افغانستان و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم دنبال کنید. سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از میرحمت صافی همکار بخش فنی ما. حالا هم تکرار برنامه زیر آسمان کبود، اما تماس نگیرید چون این برنامه دیروز به صورت زنده نشر شده بود.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به تکرار خلاصه برنامه زیر آسمان کبود که روز شنبه به شکل مستقیم نشر شد. موضوع بحث ما وضعیت قضا، محاکم و رسیدگی به مسائل قضایی حقوقی در افغانستان بود. مهمانای محترم ما که در این برنامه اشتراک کردند، دکتر صلاح الدین سعیدی کارشناس مسائل سیاسی و حقوقدان، محترم آقای خواجه محمد قربندی عضو کمیته تعلیمات انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، آقای وحید فرزایی عضو شورای رهبری اتحادیه حقوقدانان افغانستان و همچنان محترم لینا احمدی وکیل مدافع و فعال حقوق زن. در قدم اول مورد تظاهرات اخیر وکلا لینا احمدچنین گفت:
بله، قسمی که امروز ما به خاطر
بزرگ داشت از روز جهانی حقوق بشر که دیروز بود و دیروز روز جمعه بود، ما نتانستیم یک برنامه داشته باشیم. بودی برنامه را امروز گرفتیم و همچنان به خاطر خانم فوزیه وحدت ژورنالیست تلویزیون آریانا که در حق از اینا خیلی یک بی‌انصافی کلامی شده بود و ما امروز گرد همایی داشتیم در داخل خانه به خاطر امید دو موضوع.
تشکر. خب محترم قربندی صاحب، از شما بشنویم در مورد کنفرانس مطبوعاتی اخیر تظاهرات، از شما خلاصه یک معلومات بگیریم صاحب.
در رابطه با کنفرانس مطبوعاتی ما و همایشی که ما داشتیم هفته گذشته در مورد حفظ استقلالیت انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان من حیث یک ساختار و نهاد غیر سیاسی و غیر دولتی بود که نباید وزارت عدلیه مدغم بسازه این نهاد غیر دولتی را که متعلق به 6000 وکیل مدافع در افغانستان هست داخل در تشکیلات خودش بسازه، که متاسفانه توسط امارات اسلامی اجازه داده نشد و مداخله کردند در همو کنفرانس مطبوعاتی را که ما برگزار کردیم، در حالی که ما به شکل حقوقیش و به شکل مدنیش این برنامه خود را برگزار کرده بودیم و هیچ دلیل و ملاحظه از دید حقوقی به خاطر عدم برگزاریش وجود نداشت که متاسفانه ما موفق به برگزاریش نشدیم و مشکلاتی که امروز به وجود آمد، رسانه‌های تصویری و صوتی، شبکه‌های خبری همه پوشش دادن، حتی کسایی که در بیرون از افغانستان هم بودن اطلاع حاصل کردن که برخوردا و تعاملا به چی شکل بوده. دیگه با ما هنوز هم به این موضوع کار میکنیم که بتانیم به شکل موفقانش به یک کنفرانس داشته باشیم، یک همایش داشته باشیم و در صورت یک بخواسته های ما به توجهی صورت بگیره را فیمایی باز هم داشته باشیم، ولی برای فعلا چون برای اعضای برگزار کننده این همی کنفرانس مشکلات و ملاحظات امنیتی پیش رفت، امیدوار هستیم که مشکلات و ملاحظات امنیتی ما برطرف شود تا ما بتانیم دوباره به صورت آزادانه این کنفرانس ها را و این مجالس حقوقی و مجالسی را که به صورت مدنیش برگزار میشونه را برگزاری بکنیم و دادخواهی خود را من حیث یک حقوقدان و من حیث یک وکیل مدافع از جایگاه خود ما از خود ما داشته باشیم. ما برای همکارای خودم نگفتم که ما سالها به خاطر احقاق حقوق جامعه و هموطنهای خود تلاش کردیم، مبارزه کردیم و عرق ریختیم. حالا وقتش رسیده که ما به خاطر تثبیت جایگاه خود ما و تعریف دقیق وکالت در ساختار نظام فعلی مبارزه بکنیم و تلاش بکنیم و این مبارزه و تلاش صبر میخواید، استقامت میخواید، پشتکار میخواید و فداکاری و جانفشانی میخواید.
درست.
دیگه امیدوار هستیم که بزرگان امارت و مسئولین امور متوجه حساسیت موضوع شوند و یک ساختار و یک نهادی را که غیر دولتی است و در تعاملات و معادلات سیاسی اصلا دخیل نبوده او را قصداً داخل معادلات و تعاملات سیاسیشان نسازن و بگذارن که یک قشر مسلکی، یک صنف از حقوقدانا، یک صنف مسلکی که در جامعه است و همو هدف نهایی و مأوایشان خدمت رسانی در جامعه است، تطبیق عدالت است، تأمین نظم و امن است در جامعه، تطبیق قانون به وجه احسنش است، احقاق حق است و ابطال باطل، اینا بتانن بدور از دربندهای سیاسی و بدور از وابستگی های سیاسی و بدور از فشارهای حکومتی و بدور از فشارهای سلیقه‌ای و برخوردهای سمتی و لسانی و زبانی و مذهبی بر اساس اصول بشردوستانه و اصولی را که به شریعت اسلامی هم پیشبینی کرده در رابطه با تحقق عدالت فعالیت بکنن و کار بکنن و اعتمادی را که در جامعه دارن با نزد موکلینشان و اعتبار و اعتمادی را که در سطح بین الملل دارن موجودات انجمن بین المللی و کلای مدافع را داریم.
قربانی صاحب محترم، بسیار تشکر از معلوماتتان که راه کردین. حال مهمان دیگر ما محترم دکتر صلاح الدین سعیدی که خودشان کارشناس مسائل سیاسی و حقوقدان و آقای اسلامی هستند و سابقا وکیل مدافع بودند در ممالک خارجه به گفته ما شما در شهر پراگ. آقای سعیدی
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب قربانی و شنونده های محترم تقدیم است. ما فکر میکنم که معاون اداره کرسی قضا در افغانستان بودم و کرسی قضا را خواندیم و در
افغانستان هم قاضی بودم بر علاوه دیگر. خدمت شما عرض بکنم که بعد از این که انقلاب را حرکت طالب با روش انقلابی با تفنگ حاکمیت گرفتن، مدت انقلابی را دراز نسازن و تکلیف قوانین، اگر قوانین ناست کدام هست و اگر سابق است کدام است، اینا روشن بسازم. ما در بحث دیگر هم گفتم که اگر طالبا از جهان شکایت دارن که با ایشان تعامل متناسب نمی کنه و به رسمیت نمی شناسه، قبل از این که دولت را تشکیل بتن، اینا یک بخش از دولت که قوه اجرایه باشه، او را هم به شکل نیمچه از کسانی ساختن که او مورد پیگرد جامعه جهانی هستند در رابطه با مرجع قانونگذاری و قوه قضایه اصلا کار متناسب نکردن و در رابطه با قوانین قبلی که ملغا هست و نیست و عملا میگویند که ملغا هست، تدبیر نادرست و سالم دولتداری سالم نگرفتن. این نقطه مرکزی تایی که ما استدلال بکنیم که اداره به نام وکلای مدافع و اداره خودگردان ژورنالیستا و یک سلسله ادارات دیگر خودگردانی که در جامعه و قرن امروز کاملا مواجه است، این سرش تمرکز بکنیم. اونها مشکل ما کاملا در جای دیگری هست که به او باید توجه کرد. تشکر.
بله تشکر دکتر سیدی. منتها ما از آقای بلال کریمی، معاون سخنگوی دولت طالبان یا امارات اسلامی، هم همین موضوع را پرسیدیم. منتها اونا خاصتا در این سوالایی که ما ارائه کردیم تا حال جواب ندادن. منتها از سوالهایی که قبلی کرده بودیم یک بخش نظر دولت اسلامی را گرفتیم، اون را با هم بشنویم.
بله طبق اصول اسلامی شما شاهد هستین که محاکم سگانه وجود داره که از محاکمه ابتدایه تا تمیز و مرافعه کسی که محکوم میشه از حقوق خود در امستی محاکمه دفاع کرده میتونه، از محاکمه ابتدایه به مرافعه و تمیز رفته میتونه. این حقوقی هست که در اصول اسلامی با آنها تعیین شده و از او استفاده کرده میتونه. طبق اصول و طرز العملی که محاکم برای محاکمه کردن کسایی که ارتکاب جرم داشته باشند، طبق همو اصول پیگیری دعوای خود را کرده میتونه. لیدر پرنسیپ و پالیسی امارت اسلامی هست که کسی باید بدون محاکمه افتاده نشوه و یا هم جزا داده نشوه. هر جرمی که یک مجرم مرتکبش میشه باز به محکمه سپرده میشه، تحقیق میشه، تحقیق هم طبق اصول اسلامی صورت میگیره، بعد از او محکوم میشه در یک محکمه، در محکمه دوم، در محکمه سوم، بعد باز حکم تطبیق میشه.
خب موقف دولت ها گرفتیم. محترمه لینا احمدی که خودتان هم وکیل مدافع هستین و فعال حقوق زن هستین، آقای سعیدی را شنیدین، آقای قربندی را شنیدیم. قسمی که قبلا هم اعلان کردیم، موضوع ما ایست که اگر محاکم کار نکنه این مشکلات در افغانستان چی خواهد شد، مخصوصا در ساحه دعوا جنجال مردم. از شما بشنویم محترمه لینا احمدی. قسمی
که حمد جولیان هستن، فعلا در افغانستان بخش قضا کلا نظام در افغانستان فعلا فرد هست، هیچ نوع نظام، هیچ نوع قانون، هیچ چیز وجود نداره. قسمی که ما امروز یک اعتراض داشتیم، یکی از شعارهای ما این بود که نمیدانیم ما کجا هستیم، بشر ما حقوق بشر مانده و حقوق رفته، همین قسم یک چیز هست. فعلا در افغانستان هیچ چیز وجود نداره.
قربانی صاحب شما خیر ادامه بدین.
بله برمیشم صدایتان. در رابطه با بحث عدم سوالیت قضا گفتین، ببینین معرفایی را که از طرف امارات بزرگواری که شما صداش پخش کردین شنیدم، ولی ما در نظام‌های حقوقی و در ساختارهای حقوقی بحث داریم که قوانین به صورت مکتوبه باید وجود داشته باشه و ای که چو وقت یک ما میتونیم یک نوشته حقوقی را برش قانون بگوییم یا سند تقنینی بگوییم، این هم تعریف میشه. متاسفانه هنوز در افغانستان نوعیت نظام خصوصا نظام قضایی تعریف نشده است. ما چطور بفهمیم که مثلا سلسله محاکماتی، حدود صلاحیت های محاکم، بحث تشکیل هر محکمه، صلاحیت های هر دیوان چطور است، رئیس محکمه چقدر صلاحیت داره، مسئولیت هاش چقدر است، کدام مسائل کدام دیوان رسیدگی میکنه، اصلا در کل ساختار حقوقی و ساختار قوه قضاییه فعلا بر ما تعریف نشده است و این تعریف نبود یک تعریف دقیق بر حسب یک قانون نافذ
مشکلات خیلی کلان و وافری را میتونه در جامعه به خاطر تطبیق و تامین عدالت به وجود بیاره. به خاطر از اینکه ببینیم در رابطه با قوانین قبلی هنوز موقف مشخص امارت اسلامی افغانستان نداره. بحث قانون اساسی، قانون تشکیل صلاحیت قوه قضاییه، قانون اجرات جزایی، قانون اصول محاکمات مدنی، قانون اصول محاکمات تجارتی، قانون طرز تحصیل حقوق، بحث قوانین دیگه که کد جزا، اصولنامه تجارت، قانون مدنی افغانستان، قوانین دیگه که در عرصه‌های مختلف قبلا نافذ بوده و حتی بعضی از این قوانین عمرشان بیشتر از عمر نظام‌ها از در افغانستان، از سال 1335 نافذ هستند، از سال 1355 نافذ هستند، از سال 1345 نافذ هستند. به این طرف هنوز موقف مشخص از طرف وزارت عدلیه در رابطه با این قوانین گرفته نشده تا ما بفهمیم که واقعا کدام قانون نافذ است. چرا برخورده شما میبینیم به شکل سلیقه‌ای عملا وجود داره. مثلا ریاست حقوق وزارت عدلیه اجراءاتش بر حسب قانون طرز تحصیل حقوق است، در گرفتن عرایض، در احکام دادن عرایض، در بحث گرفتن ضمانت و مسائل دیگه در قضاهای حقوقی. ولی وقتی شما با محاکم میرین، در محاکم وقتی یک قانون مکتوب و نوشته شده وجود نداشته باشه، اتبا چطور میفهمن که در روند عدلی چقدر حق دارن و چقدر تکلیف دارن و دعواشون چطور میتونن ثابت بسازن؟ بس سلسله محاکم در کجای قوانین ما تعریف شده؟ برای اساس نبود قوانین در میبخشن بلا تکلیف بودن قوانین قبلی و نبود قوانین جدید در رابطه با قوه قضاییه بلخص که موضوع بحث امروزی ماست میتونه مشکلات کلان.
خب محترمه لینا احمدی، صدای شما قطع شده بود، اگر سخنانتان کامل کنین.
من میخواستم همین را بگویم که مثلا قسمی که قربندی صاحب گفتن کاملا حقیقت دارم. کلن نظام افغانستان در یک بلا تکلیفی به سر میبره. قانون نیست، مثلا ادبا نمیفهمه که از کجا باید نظر به کدام قانون. وقتی یک دعوای مسئله جزایی خود کلن بخی جدا هسته، چون نظام دکتاتوری هسته، جز از حوزه دیگه به جای آمی رو جو نمیکنه. همون حوزه هسته و همون نفر میایه و فیصله میشه و محاکمه شهرایی هسته، خلاصه کلام. اما در قضایای مدنی، قضایای حقوقی بالاخره سرنوشت از اینا چی میشه؟ با کدام قانون اینا رجوع کنن؟ حقشان چی؟ تکلیفشان چی هسته؟ هیچ اصلا وجود نداره و این خیلی یک نگرانی بزرگی هسته. دفت ما همی هسته که بالاخره باید یک امارت اسلامی برای ما یک توجهی بکنه که چی میشه بالاخره مردم با کدام طرف باید رجوع کنن؟
محترم علینا احمدی، خب دکتر سب سعیدی شنیدین، قربندی صاحب هم شنیدین، محترم احمدی را هم شنیدین. حال قبل از اینکه به شنونده بریم در این مورد یک کم که صحبت کنین، چی باید شد و این رای بیرون رفت چی از دهیت شرایط؟
صحبت که معاون نطاق طالبا یا نمیفهم از کدام بخشش کرد، در بخش حقوقی همچو صحبت حرام هست، ناجایز است. مجرم وقتی که مورد محاکمه قرار میگیره، مجرم وقت قبل از اینکه اتهام وارد شوه، مظنون شوه، مشکوک باشه و باز محکوم شوه، اینها قبل مجرمش ساختن. امو دولتداری هست، ولو اگر از طریق انقلاب آمده باشه، که طالبان از طریق انقلاب و تفنگ آمدن، بخاطر از اینکه بقا پیدا بکنن، بخاطر از اینکه ادبای و کشور بدانه که به اساس کدام قوانین مورد محاکمه قرار میگیرن، از کجا حقوق و کجا مسئولیت هایشان است، و بخاطر از اینکه حکم مطابق به قانون صادر شود، باید قانون از قبل نافذ باشه. این اصول هست که هم مطابق به قوانین در جهان سه سیستم حقوقی بزرگ است: کانتیننتال لا، کامن لا، اسلامیک لا. تصادفاً در هر یکی از اینها بخشی از تحصیلات بوده. خدمت عرض بکنم که با تمامی اصولی که موجود هست، حرکت و حکومت طالبا در تضاد قرار داره و ای برشان ضرر میرسانه. ضرر ایشان انتخاب خودشان است، برای افغانستان ضرر میرسانه، به عدالت را ضرر میرسانه، بر رسمیت شناسی ضرر میرسانه. لذا بلا تأخیر باید در این مورد اقدام شوه. اولین سفارش ما است که اعلان بکنند که قوان دو نوع اعلان کرده میتونند. یک اعلان که قوانین قبلی نافذ و قوانین جدید است که کار کرده نمیتونند از لحاظ زمانی. اما راه دوم اساسی درست دولتداری است که بگویند قوانین قبلی نافذ است، به استثنای آن قوانینی که ما ملغا قرار میدیم. کمیسیون را تعیین بکنند، در دو هفته میتونه این مسائل تفکیک بکنه که کدام قوانین با باب دندانی از اینها نیست.
احکامی که اینها صادر میکنن در یکی مسائل حدودی است، دیگر مسائل تعزیراتی است در مسائل در دین اسلام. در اینجا هم در مسائل جزایی هم یک سلسله قوانین و مقررات وجود داره که در سطح جهانی هم وجود داره و در سطح افغانستان هم باید وجود داشته باشه و وجود باید داشته باشه و این مطابق باشه. در این راستا کارهایی را که صورت میگیره وزارت به اصطلاح حکومت موجود طالبا ادعای را میکنه که محاکم جریان داره، از لحاظ حقوقی جریان نداره، به خاطر از چیزی که قوانین وجود داره وجود نیست. چیزی را که مطابق با قانون صادر نشده باشه او را نمیتونیم نامش محکمه بگذاریم. به این خاطر به این راستا دقت بکار است و افغانستان به بحران بردن ضرورت و درست نیست و این کار است که باید همین امروز باید در مورد دقت شوه و این کار حل شدنی ممکن هست که حل شوه، اما متاسفانه طالبان به این مورد عدم دقت. مهم است که اداره وکلای مدافع اکثریتش حقوقدان های هستند که به مسائل شرعی و این فتاوایی که طالبا باوردارن به اینا نمیدانن، به این خاطر اکثری از اینها جواز به دست نخواهد آوردن. اینا که میگن امتحان میگیریم، منظورشان امتحان در فقه است، امتحان در قانون است، اکثری از اینا نخواندن، به این خاطر اینا نظام و سیستم و همه چیز برباد دادن و در نتیجه از افغانستان به یک قرن قبل خواهد رفت و این قابل قبول نیست.
بله تشکر استاد سعیدی. حالا نوبت شنوانده محترم است. بله شنوانده عزیز بفرمایید.
وقتی طالب ها در کامیت رسیده یعنی همه چیز خوب فرق است و من به خاطر تماس کرده بودم و بعد من بگویم یعنی طالب ها وقتی کنار اجازه نمیتن خوب یک کشور که یعنی محکمه نداشته باشه، خوب چه قسم مشکلات خلا مردم حل کنه و وکیلای مدافع کسایی هستن که اینا درد مردم یعنی به جهانیان میرسن و خصوصا مشکلات تاشان حل میکنه و وقتی که اینا نباشه ببینیم چقدر یعنی اختلافی میشه در حق انسان ها و طالب ها که میگوین ما قانون محیط شریعت اسلام میکنیم، یعنی اگر در شریعت اسلام اینا مصالحه کنم ببینیم بهترین حقوق به همسان دارم اینا که محکمه های صحرایی میکنن و خودشان رد میکنن، یعنی اصلا ما خوب باور نداریم. متاسفانه اینا خودشان افرادشان میکنن با میگه که افراد ما نیستن، یعنی خوب پس کی میکنن وقتی که شما نمیکنین مردم وقتی یک گناه میکنن بیتونه از کدام سوال جواب کنن، خوب متاسفانه او را ادام میکنن و یا تیرباران میکنن بدرخت ها حفظانشان میکنن.
یک شنونده میگم وصف شد. بله شنونده از بفرمایید. بله سلام.
واقعیتش در اصل زیربنای یک حکومت یا نظام قانونی یا حاکمیت قانون رول قضا والاتر از همه است. در صورتی که ما قضای مسلکی را داشته باشیم، امروز ما نمیتونیم اون چیزی که طالبا پیشنهاد دارن به زعم خودشان مثل که در بقیه ارگانهای دولتی اینا افراد خود توظیف کردن، کار اهل کار میخواید. حتی مو نگاه اسلامی را هم در نظر بگیریم، ان الله یا امرکم ان تو عدل امانات الاله ها، اینا را اهلیت در نظر باید بگیرن که طالبان ندارن. ببخشید اینطور دیوان قضایی که ما در گذشته داشتیم اونا بخش های مختلفی بود، حتی همین محاکم قضایی ما هم اختصاصی داشتیم. اینا میتونن افراد خبرت تحصیل کرده تعلیم یافته و او کسایی را که ما اصلا به نام قاضی می گرفتیم اینا حقوق یا شرعیات فارغ می شدن، بعد از این کورس ستاج قضایی را تایید می کردن، بعد از کورس ستاج قضایی اینا ابتدایی می آمدن، بعد از او به سلسله. اینا اینطور نمی شه یک ملا را از روی مسجد بگی ببر در درون مسند قضایی رسمیش بکو.
تشکر اختری صاحب محترم. آله مهمان دیگر ما موصل شد فکر میکنم، محترم آقای وحید فرزایی عضو شورای رهبری اتحادیه حقوقدانان افغانستان.
امی سلسله حکومتداری از اقتصاد، سیاست، نظامی، قضایی، اداری و امثال از اینها همه دست به دست هم میتن که یک نظام میتونه که استوار باشه و یک نظام میتونه که خدمت به مردم را بکنه. امی قسم یک بخش بسیار عمده اصول حکومتداری بخش قضا و امورات قضایی است. هرگاه قضا فعال نباشه اکثریت مشکلات مردم پایدروا باقی میمونه. همی فعلا ما در کابل یک محکمه تجارتی را فعال داریم، محاکم ابتدایی را فعال داریم که این محاکم فقط یک نفر مفتی و یکی دو نفر کارمنده اداری در اونجا فعالیت دارن، اما فیصله قضایی صورت نمیگیره. زمانی که فیصله قضایی صورت نگیره تمام اشخاص و افرادی که بر روزانه تقریبا در حدود 1000 یا 1000 نفر اقامه دعوا میکنن حتی هم یک هزار افغانی پولی که از پیش از اینا تحت عنوان ثبت عریضه گرفته میشه همیان به جای است. بنان اما هر کسی که از دوستای ما اشاره کردن راست میگن، وقتی که در یک مملکت قضا نباشد بنان اونجا عدل نیست، وقتی که عدل نباشد اگر حکومت نیست، اصلا حکومت مبتنی است بر امی پایه هایی که من خدمتتان پیشتر گفتم. متاسفانه در نظام قضایی افغانستان یک تحول بسیار کلان را به وجود آوردن اینا، که این تحول گفتن میتونیم عقبگرد میگیم، که متاسفانه یک عقبگرد میتونه که افغانستان در فهرست کشورهای قرار بده که حتی بعد از این ممکن وثائق ما مورد قبول کشورهای بیرونی قرار نگیره، ممکن خیلی با مشکلات های دیگه ما مواجه شیم. نظام عدلی و قضایی افغانستان فعلا قسمی که پیشتر هم گفتم ثلج است، یعنی هیچ چیزی ما در نظام عدلی و قضایی افغانستان نداریم. حتی یک مکتوبی که چند روز پیش از طرف امیرالمومنین صادر شده، در او گفته شده که هرگاه کسی تجدید نظر میکنه در موارد مختلف باید از امیرالمومنین هدایت بگیره، یعنی ابتدا باید او هدایت بده، بعد از او مثل یک سیستم متمرکز از نظام عدلی و قضایی افغانستان از استقلالیت باز میمانه. و همین قسم رسیدگی به قضایایی که در ابتدا شروع میشه، مثلا قضایای جزایی هم فعلا ما سارنوالی نداریم متاسفانه در افغانستان. هرگاه قضایای جزایی میشه، در بسیاری از موارد مردم بین خود میشینن به اساس جرگه و حل فصل میکنن، یعنی نظام قضایی در بخش جزایی نداریم. در بخش تجارت یا در بخش مدنی ما یک محاکمه که در شهر کابل ما میبینیم فعال است، اینا چندان موثریت ندارند.
محترم لینا احمدی چیز علاوه میکنین؟
نظر صاحب میخوام یک موضوع را در گفته های تاییدی صاحب اضافه کنم. بی که گفتن طالب توسط انقلاب پیروز شده، ما اصلا چنین چیزی را نمیپذیرم و منطقه معنی را میگن قرار میبود طالب توسط انقلاب پیروز میشد، یک ولایت کوچکی و مثل پنجشیر یک هفته تنها در مقابل کل افغانستان یا در مقابل پاکستان نمیتونست بجنگه. طالب اشرف غنی بر قوم خود افغانستان را تسلیم کرد. چطور ما ایران میتونیم بگویم که طالب توسط انقلاب پیروز شده؟ کدام انقلاب؟ یک هفته کل افغانستان سقوط کرد. باید کم کم خود ما باید ایرا بگوییم که
آقای سعیدی چی چاره هست؟ آقای سعیدی
خدمت عرض بکنم، تغییرات در یک جامعه به اساس تسلسل هست، تفاهم هست، غیر انقلابی هست. تغییرات در یک جامعه به اساس انقلاب و تفنگ است. طالبا در 20 سالی که جنگیدن راه انقلابی را، راه تفنگ در پیش گرفتن و در نهایت امر ای تفنگ با معامله یک جا شد یا یک جا نشد، این بحث جداگانه هست.
محترم لینا احمدی تو خیست خانم تا نمیخواین جنبندی کنین برین. محترم لینا احمدی
در کل باید نظام طالب و حکومت طالب باید مسئله قوانین افغانستان را باید روشن بکنه. آلا در مقابل از این قوانین ملغا شده یا میشه و این مردم بالاخره رای خود را پیدا کنن که به کدام طرف میخوان، تجهیز در مقابل قوانین سابقه وجود داره یا نداره. به خاطر از اینکه طالبان گفتن که ما به تعهدات بین المللی پابند هستیم و کرمانشاهی که افغانستان با اون ملحق بود گفتن که ما به پابند هستیم.
خب آقای سعیدی
دقیقا در عمل طالبا تلاش دارن که تطبیق بکنن امو فتاوای شخصی را، و در جای هم که دوستا اشاره میکنن که بعضی محاکم وجود داره، برای حقوقدان از لحاظ حقوقی چنین چیزی تاکید کردن به خلم دقیق نخواهد بود. به این مفهومی که محکمه عمو محکمه هست که مطابق به قانون صورت میگیره.
محترم حاجی محمد قربانی، حال راه های حل چی است؟
ببینید من در مصاحبه های قبلی خودم گفته بودم که ما قبلا سیستم داشتیم، ساختار وجود داشت، سیستم را بر اساس عمو روند قبلیش فعال بسازم، قاضی های مسلکی را بخوایم، در اداره عالی سارنوالی را فعال بسازن، در تمامی بخشا قوانین دوباره نافذ اعلان بکنن، یک کمیسیون برش بسازن و بگویند که تمامی قوانین گذشته نافذ است، استثناء از مواد قوانین یا قوانینی که اینمی کمیسیون در رابطه با او تصمیم میگیره و میگه که اینی قوانین یا اینی ماده ها در این قوانین ملغا هستند، دیگه نافذ نیستند. به غیر از او اگر ما بخوایم از صفر دوباره شروع کنیم، اینا مطمئن باشین نه تنها که موفق نخواهیم بود، بلکه شاید حتی همو دستاوردهای هم که سیستم گذشته وجود داشته، همو دستاوردها و همو ساختارها هم از بین میره و ما افغانستان به یک چالش خیلی بسیار کلانی بالاخره در عرصه عدلی و قضایی مواجه خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر آقایان خواجه محمد قربندی، وحید فرزایی، دکتر صلاح‌الدین سعیدی و همچنان محترم لینا احمدی از اشتراکتان. خداحافظتان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسپکت که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.